أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در معارضه استصحاب و قاعده قرعه بود. و این استصحاب مقدم می شود به قاعده قرعه، کما اینکه سایر اصول عملیه هم همین زور است. موارد براءت مقدم می شود بر قاعده قرعه. کل شیء نشاء حلال، الماء کله طاهر، اینها مقدم می شود به قاعده قرعه. کلام در وجه معنا بود، چه وجه تقدیم چه بوده باشد. مرحوم آخوند در آخر کلامش دو تا مطلب ذکر کرد. یه مطلبش این بود که قاعده قرعه موهون است، القرعه لکل امر مجهول یا مشتبه، این عموم موهون است و اطلاق موهون است، حیثون که قطعی است در تمام موارد مجهول و مشتبه انسان نمیتواند رجوع به قرعه بکند، سایر اصول عملیه لغو میشود، خصوصا اون اصول عملیه‌ای که آنها تعبد به علم نیست، مثل براءت و کل شیء نشاء حلال و حتی الاستصحاب بنابر مسلک صاحب الکفایه. در عموم موارد اگر قاعده قرعه را مقدم بکنیم، اون اصولی که هست اون اصول لغو می شود و قاعده قرعه چون که عمومش موهون است احتیاج دارد به تعبیر. جابر عمل المعظم است، هرگاه معظم الاصحاب عمل کردند به قرعه‌ای اونجا می شود به اون قرعه عمل کرد و الا فلا یؤخذ به. این یه جواب بود. جواب دومی که در ما نحن فیه داد، یعنی جواب قطع نظر از جواب تخصیص، جواب دومی که داد در آخر کلامش فرمود بر این که خطابات استصحاب ورود دارد بر قاعده قرعه، که مقتضای این فرمایش این است که خطابات سایر اصول هم شرفان امت ما لا یعلمون، کل شیء حلال، الماء کله طاهر، اینها همهشان ورود دارند بر قاعده قرعه. چون که فرمود در قاعده قرعه موضوع مشتبه و مجهول در اطلاق است، شیعی هم من حیث الواقع، یعنی من حیث الحکم الواقعی و حکم ظاهری مجهول بشود. اصول حکم ظاهری را وقتی که تعیین کردند موضوع رجوع به قرعه منتفی می شود، شی مجهول علل اطلاق نمی شود. این فرمایش ایشان بود. اما فرمایش اولی که عمومات قرعه موهون است، ما باید اول اثبات بکنیم ببینیم عموماتی هست در باب قرعه که بگویی موهون است، کثرت تخصیص لازم میاد. این یه جهت. جهت ثانی این است، علا فرض این که عموم اطلاقی بود، این حرف صحیح است که ادله اصول ورود دارد بر اون اطلاق و عموم، چون که موضوع در ادله قرعه توجه کردید مجهول علل اطلاق است من حیث الواقع و ظاهر. عرض می کنم روایاتی که در باب قرعه وارد شده است، این روایات مختلف است. بعضی از این روایات در موارد خاصی وارد شده است و در اون مورد خاص امر شده است بر این که رجوع می شود در تعیین و تشخیص واقع به گروه، مثل این که وارد شده است در قطعی غنمی که بعضش موتو است، در تعیین غنم موتو رجوع می شود به گروه و ما بقی الغنمی که هست حلال می شود. این روایتی که وارد است در مورد خاص در این عموم اطلاقی نیست، در مورد خاص وارد است. در مورد خاص حکم واقعی و ظاهری مجهول بشود معتبر نیست. این قرآن دلیل خاص دارد در این مورد، باید به او عمل کنید، ولو اگر این روایت خاص نبود حکم ظاهری معلوم بود. خب معلوم است دیگر، حکم ظاهری معلوم بود. اگر غنم بعضش موتو است، اون بعضی که انسان علم اجمالی دارد موتو تو این بعض است، باید از همه اجتناب کند، همه بیزوب الاجتناب دارد. مثل این است که لحمه هایی بوده باشد، فرض کنید 100 شکه گوسفند اینجا آویزان است، انسان می داند بعض اینها غیر مزکاست، بعضش ولو یکی دوتا غیر مزکاست، نمی شود به قرعه ریزو کرد. قرعه بیاد نازم ببینیم مزکا کدام است، غیر مزکا کدام است. از اون روایت موتو غنم نمی شه تعدی کرد، اون روایت در مورد موت غنم موتو است. کسی گفت من اطمینان دارم فرقی است در حکم شرعی ما بین موتو و غنم موتو و غیر موتو، میگیم خوب این اطمینان برای خودت حجت است، ما با تو کاری نداریم. ولیکن تعدی نمی شود، چون حکم مقتضی قاعده لزوم الاحتیاط است. بدون جهت باید از همه اجتناب کرد. من دان دلیل گفته است بر اینکه که به گرعه لزوم کنید، خوب قبول می کنیم گرعه را. در این موردی که نص خاص وارد شده است به اعتبار گرعه، در او مدعای نیست شانزا موضوع گرعه مسئول علی اطلاق است، فرض شده در اون مورد که وظیفه ظاهری معلوم است. و اما در مواردی که رجوع به قرعه موجب می شود، رجوع به قرعه موجب می شود بر این که شرط صحت معامله موجود بشود. در معامله شرطی هست که رجوع به قرعه موجب می شود اون شرط موجود بشود در معامله. اونجا قرعه احتیاج به دلیل خاص ندارد، چون که در معامله اون شرط موجود است، اون شرط به هر سببی موجود بشود ولی اون نافذ است. مثل اینکه در قسمت مال مشترک، اون مالی که مشترک است ما بین جماعتی، مال مشترک اگر مثلی نبوده باشد، مثل گندم که مثلی است، قیمی بوده باشد که اشیاء مختلفه است، فرش است، دیچ است، یخچال است، این ورس همی خواند اینها را تقسیم کنند، یا دو تا شریک در تجارت بودند، الان رأس مالشون متاع است، پول نیست، همش متاع هم مختلف است، برای فروشگاه بود دیگر هر جور متاعی است، میخوان تقسیم کنند، این قسمت باید بلقیمه بشود، چون که مثلی که نیست. قسمت بلقیمه این است که اشیا را، مثلا شریک 3 نفر است، اشیا را 3 قسمت میکنند، که این قسمت از اشیا با اون قسمت دومی با قسمت سومی در قیمت یکی هستند، اون همهشون در قیمت مساوی هستن، ولیکن اعیان مختلف است. خب این اعیان که مختلف است، خب بعضی ها منظور نظرشون این است که من این را برمیدارم، به ما اون دیگری هم میگه من هم این را برمیدارم، خب نزاع میشود دیگر. شرط قسمت ترازی است، اینجا قسمت مال مشترک داخل عنوان معامله است. میگم بیایید قرعه بیاندازیم. خب این به اسم هر کسی این ماتا افتاد مالو، خب عیب ندارد، این احتیاج به دلیل خاص ندارد، چون که شرط قسمت ترازی شرکاست با اون سهام و اون ترازی بالقرعه حاصل می شود. خب قرعه اینجا احتیاج به روایت ندارد، روایت نمی خواهد، ولو اون روایتی که در اون اتک سلس عبید وارد بود توجه کردید که قرعه انداخته می شود چون سلس تعیین می شود، رب ما در او اشاره است که قسمت با ورثه چیز بقیه عبید مال ورثه است، قسمتشون هم قسمت اون عبید هم قسمت میت شریک می شود با ورثه در اون مال، در مال مادرش که عبید هستن، ایده از عبید است که سلسش باید آزاد بشود، اون سلس باید تعیین بشود در چند عبد دیگر، اون تقسیم به حسب قیمت است، این که عبید مثل سایر متاعهایی است که در قیمت با هم دیگر اختلاف دارند، یکی رشید است، ساق است، ولی طبعاً جوان است قیمتش بیشتر می شود، اون در جری ضعیف است، پیرمرد است قیمتش کم می شود، تعدیل قسمت باید بالقیمه بشود. خب قرعه انداخته می شود در تعیین سلس، لعل اون روایتی که در وصیت وارد است، وصیت به سلس و اتق سلس العبید، او ناظر به همون قسمت وصی بوده باشد با ورثه، و کیف ماکان او ناظر بشود یا نشود، این قرعه علی القاعده است، احتیاج به دلیل خاصی ندارد. این هم قسم دوم از موارد است. قسم سوم از اون بله اون مواردی که ملتزم می شویم به اعتبار قرعه در او، در خود اون مورد قرعه وارد نشده است و شرط معامله را قرعه تصحیح نمی کند، بلکه به جهت اینکه این شی مجهول است و مشتبه است، بدون جهت در او قرعه انداخته می شود. گفتند موضوع توجه کردید، موضوع قرعه امر مشکل است، علی قرعه تو لکل امر مشکل، این لکل امر مشکل ما اون تطبیقی که روایات قرآن را کردیم پیدا نکردیم، این را چی روایتی باشد چی بگوید القرآن لکل امر مشکل، اونی که در روایات هست القرآن، بله القرآن المجهول فیه القرآن، در مجهول قرآن است، المجهول هم ظاهرش الف لام جنس است، چی میشه که کل مجهول فیه القرآن، این میشه اون هم روایت محمد ابن حکیم بود که برای شما خواندیم که روایت یازدهمی بود و به اسناد شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی ام موسی ابن عمر، این موسی ابن عمر محتمل است موسی ابن عمر ابن یزید بوده باشد، پسر عمر ابن یزید بوده باشد و محتمل است شخص آخری هم بوده باشد، بدون جهت این من حیث سند این شبه را دارد، اون نقل می کند عن علی ابن عثمان ام محمد ابن حکیم، این علی ابن عثمان اون هم مردد است ما بین شخصین، ولیکن محمد ابن حکیم ظاهرن لاوصبه هست، بله شخص سگه است، روایت من حیث سند خالی از مناقشه نیست، این دارد که سألت ابا عبدالله ابوالحسن علیه السلام عن شیئین فقال لی کل مجهول فیه القرآن، هر مجهولی در او قرآن است، کل مجهول که عام است دیگر الهلام نم نیست، المجهول فیه القرآن کل مجهول فیه القرآن، درست توجه کنید به زیلش، قلت ان القرآن تختی و تسی، خطا می کند و اصابت می کند، آخه اینجور نیست، امر اتفاقی است دیگر، اینجور نیست که هم به واقع برساند، قال کل ما حکم الله بهی لیس به مختی، آنی که خدا آمنده به تبارک تعالی حکم به او کرده خطا نیست، این سؤال قرینه است که قرآن مختص است به موردی که شی واقع معینی داشته باشد، اصلا مواردی که قسمت مال مشترک است اونجا را نمی گیرد، چون تختی و تسی با اونجا معنا ندارد، چون اصلا واقع الان می خواهم معین کنم به قرآن واقع را، که تعین واقعی مال این شریک به قرآن می شود، چون که ترازی کردند به قرعه، به این قرعه تعیم پیدا می کند. واقع این که می جد گلت اینال قرعه تختی و تصیب، معناش این است که واقع معینی داشته باشد. هر چیزی که واقع معینی دارد ولیکن مجهول است، هر چیزی که واقع معینی دارد در واقع متعین است ولیکن بر ما مجهول است. خب چه چیزش مجهول است؟ خب می شود گفت بر این چه مجهول است، یعنی بله هم اون حکم واقعیش مجهول است و هم حکم ظاهریش مجهول است. هر شیئی که واقع معینی دارد هم به حسب الواقع و هم به حسب الواقع مجهول است، چون که فرقی نمی کند المجهول فیه کل مجهول فیه القرآن، یعنی هر مجهولی که مجهول بوده باشد، مجهول مجهول مطلق است، یعنی هم من حیث الواقع هم من حیث الظاهر. خود اطلاق مجهول یعنی مجهول من حیث الواقع و ظاهر، ظاهر اطلاق اینه. درست توجه کنید؟ بله؟ قطعی نظر از گرعه، قطعی نظر از گرعه این زور است، واقع و ظاهرش مجهول است و الا گرعه ظاهرش را معلوم می کند. قطعی نظر از گرعه یه خورده صبر بکن آقای من، عرض می کنم این که می که الگرعه برای تختی و تصیب واقع معین دارد ولیکن این منافات ندارد که این شیئی که واقع معین دارد مجهول مطلق است. البته قطع نظر از ادراک قرعه، چون قرعه که جاری شد ظاهرش را تعیین می کند، واقع را تعیین نمی کند، چون قرعه انداختن بعد چشم خلاف شد. قرعه واقع را تغییر نمی دهد، قرعه ظاهر را تعیین می کند. هر جایی که شیئی قطع نظر از توجه کردید، قطع نظر از بله قرعه واقع و ظاهرش مجهول مطلق شد، اونجا قرعه است. قیاس نکنید این روایت را به مثل قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه کذب، علما کله طاهر حتی تعلم انه کذب، رفع نعمت ما لا یعلمون، لا تنگز الیقین بالشک. به اینها قیاس نکنید، چه اونجاها ما ملتزم هستیم، مراد از شیء شیء مشکوک من حیث حکم واقعی است. اونی که حکم حرمت واقعیش مجهول است او را میگوید حلال است، اونی که طهارت واقعیش مجهول است او را میگوید طاهر است. اون تکلیفی که ثبوت واقعیش مجهول است و محتمل و مشکوک است او را حکم می کند که مرفوع است. چرا؟ برای آنکه اونجاها قرینه است که مراد مجهول واقعی است، چون که کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرام، این حرمت واقعی را بدانی، این زور دیگه. پس آنی را که من نمیدانستم که به دانستن او این حلیت تمام می شود، اون حرمت واقعی است. بدون جهت می شود این حلیت حکم ظاهری، موضوعش هم جهل به حرمت واقعی است، چون که غایت قرینه است. علم به حرمت پیدا شد دیگر این حکم تمام می شود. پس معلوم می شود موضوع حلیت ظاهری جهل به حرمت واقعی است، موضوع طهارت ظاهری جهل به طهارت واقعی است، که انسان احتمال میدهد در واقع پاش باشد یا نجس باشد. کل شیء بل طاهر حتی تعلم انه قذور، که نجاست نجس واقعی است. پس معلوم میشه موضوع شیئی است که مشکوک است و مجهول است واقع او، که در واقع پاک است یا نجیز. رفعن امت ما لا یعلمون هم همین زور است، برای اینکه ما لا یعلمون آنی که من بود زهلی دانم تکلیف واقعی است، تکلیف واقعی را احتمال میدهند، او را میگوید مرفوع است. اون مواردی که اصول عملیه است، های اصول عملیه، اشکال نمیشود که چه زور شد شما مشتبه و مجهول را در سایر اصول عملیه مجهول واقعی گرفتید، مشتبه واقعی گرفتید، به قرعه رسید گفتید نه مجهول مطلق. سرش این است، چون راها فرق دارد، قرینه دارد که مراد مجهول واقعی است، ولیکن در مانعوی مطلق است. جمع ما بین ادله اصول که کل فعن متما، درست توجه کنید چه میگویم، جمع ما بین اون ادله اصول که فعن متما لا یعلمون لا تنگز الیقین بشک و ها کزا علماء کلو طاهر، جمع ما بین اینها و ادله قرعه، ملتزم میشویم که موضوع در ادله قرعه مطول مطلق است. این ولو اگر کسی بگوید، برای این که توجه کردید، کسی بگوید که مجهول ظهورش مجهول واقعی است مثل ایشان، ولیکن به واسطه سایر اصول، چون که سایر اصول نص دستند که اختصاص دارند به جایی که شی مجهول واقعی بوده باشد و به حسب الواقع مجهول بوده باشد، به واسطه اون اصول که اختصاص به آنجا دارند حمل می شود روایات قرعه، حمل می شود به آنجاهایی که من حیث الواقع و ظاهر مسئول است، و بدون جهت است که در شبهات حکمیه هم قرعه جاری نمی شود. سرش این است که آنجا به حسب ظاهر معلوم است. اصول بیان می کند رفع نعمت مالا یعلمون، اگر گفتیم استصحاب هم حجت است در آنجا و امثال ذلک، حکم واقعی، حکم ظاهری معلوم می شود. بدون جهت آنجا موضوع جهل به حکم واقعی است تعیین می شود. به عبارت دیگر، القرعه لکل امر مجهول را ما اگر بگیریم، القرعه لکل امر مجهول و مراد هم مجهول به حسب الواقع بشود، جمیع اصول عملیه لغو می شود. جمیع اصول عملیه مثل رفع نعمت ما لا یعلم الله، لا تنگز الیقین بشک و اون نحوی که دیروز گفتیم، اینا لغو می شود. همان وجهی که موجب شد قاعده فراغ را بر سایر اصول مقدم کردیم، قاعده ید را بر سایر اصول مقدم کردیم، همان موجب می شود که قاعده قرعه را توجه کردیم. بله، قاعده قرعه را کس ولی سایر اصول را بر قاعده قرعه مقدم بکنیم. این جمعه کسی خیلی اصرار بکند بگوید ظاهر مجهول مجهول واقعی است، حمل می شود به مجهول مطلق جمعه بین الادله. صبر کن یکی یکی عرض می کنم، بدان جهت در شبهات حکمیه هیچ مورد نمی ماند برای قرعه. چرا؟ چون در شبهات حکمیه همیشه مقتضای اصول هست، یا مورد بله قصر اتمام علم اجمالی است که احتیاط است، یا مورد براعت است، استصحاب را کسی حجت دانست، یا استصحاب همه جهل شد، معارضه با استصحاب بقای مجهول نداشت، مثل موارد شک در جهل تکلیف. اصلی در شبهات حکمیه به قاعده قرعه مورد نمی ماند. اون وقت کلام این است که مختص می شود به شبهات موضوعیه. اون شبهات موضوعیهی که اونجا نمی شود به حسب اعتقاد عرفی ملتزم به احتیاط شد، به حسب اعتقاد عرفی نمی شود اونجا ملتزم به احتیاط و به براعت شد، به نحوی است که ادله براعت و هاکزا نمیدانم ادله احتیاط توجه کردی، اون اگر ادله احتیاطی در شبهات است اون را میگم، اون ادله احتیاط از این جاها منصرف است، این موارد را نمیگیرد. این موارد مواردی است که موارد مشاجره و منازعه است، موارد از این، و الا به حسب حکم و حقیقت عقلیه دقت عقلیه در شبهات موضوعی هم هیچ وقت حکم ظاهری مطرح نمی شود. شما هر شبهه موضوعی را فرض کنید، حکم ظاهریش است یا اونجا مورد احتیاط است یا براءت است یا استصحاب است، دیگه شبهات موضوعی. اگر استصحاب ها معارضه کردن، توجه کردید، معارضه کردن استصحاب های نافی احتیاط می شود، وظیفه معلوم می شود. ولیکن مواردی است که ادله اصول که براءت است و استصحاب اونهاست از اونها منصرفه. مثل چه؟ مثل اینکه فرض کنید بر اینکه دو نفر بودن هر دو با فرض کنید بله با خانوادهش یه جا سکنا داشتن، مثلا فرض کنید که خیلی محل ابتلا هم می شود در زمان حرب و امثال اینا، یه جا پناه گرفته بودن دو خانواده. در ما نهنفی سقف افتاد، توجه کردید، موشک صحبت کرد، لا سمع الله اگر مسلمان مؤمن بشوند، موشک صحبت کرد، همهشون از بین رفتن، هر تمام این خانواده ها از بین رفتن، فقط دو تا پسر ماند. نمیدانیم این پسرها مال کیست. مال اون خانواده ای که ثروتمند است، مال اوست که اموال میرسد به این، یا نه این پسری که هست مال اون فقیر است، اون یکی مال این خانواده است، یا یه پسر مانده اوزهتر از این. نمیدونیم پسر اون خانواده غنی است یا پسر اون خانواده فقیر است که هیچ چیز نداشتن. حسیر ممت نصیر بود، اون هم که موشش داغان کرد سوزان رد. خب در ما نهنفی خوب اگر این ابنان ثروتمند باشد این املاک اینها میرسد به او، و الا اگر نباشد مال الامام است. خب اینجا چی بشود؟ اینجا بگیم بر این که استصحاب میکنیم که این یه وقتی ولد او نبود، استصحاب در مذری پسر اون خانواده چیز نبود، بله این هست استصحاب در مذری هست، ولیکن این موارد ولی ایبا دارد در نظر و فرزو به این سو کردن، مثل رفعن امت مالا یعلمون، نمیدانم دفع اموال به این واجب است یا نه، یا استصحاب عدم ملکیت اموال را به این کردن، خودش هم جاری نمیشه و چون شک در موضوعشه، استصحاب عدم ملکیت اموال به این ایب، چون شک داریم در این جنوان وارث است یا نه. در این مواردی که هست، در این موارد که حکم ظاهری اگر کسی ولی بگوید مقتضای ادله اینجا هم حکم ظاهری بیان میکند، ولی درست است، ولی اینجا هم مثل سایر موارد است، ولیکن ایبا دارد در اذهان العرف در این موارد ولی این اصول عملیه را شارع اعتبار بکند، در این موارد گره است، کمان که همین زور هم است در اون بیتی که سقطه منصوص است، یکی از مواردی که روایات گره وارد است، بیتی سقطه دو تا ولد باقی مانده است، معلوم نیست که اینها مال کدام یکی است، این ولد مال اون خانواده بود که مرحوم شد، یا این ولد مال این خانواده ایش بود که زیر آوار ماندند. اونجا هم خب ولد هم که بچه شیخار است نمیتواند، خودش ولد نیست. خب در ما نهنوی همون قرعه منصوص است. بدون جهت در این موارد که حکم ظاهری تعبیر از این مشکل میشود، بدون جهت رو این اساس هم نمیشه کشف کرد بر این که در روایات قرعه که علی قرعه تلی کل امر مجهول که امدهش رو این اساس نمی شود ادعا کرد اینکه ولی گفتند روایات این امومات گره مقترن به یک قرینه بود، اون قرینه یقینا از بین رفته است، ولو قرینه حالیه بود عمل کردن و احتیاج دارد به عمل معظم الاصحاب، اینها نیست. الا اونی که ما در ما نهنوی خدمت شما عرض کردیم این منشأ این بوده است که به این روایات گره در سایر موارد اصول عملی عمل نکردند، در مثل این موارد منصوصه که مثل سکوت البیت و مثل اون ولدی که مردد است، یا اون عمه‌ای که یا اون عمه‌ای که او را اشتباهن هر سه مولاش مشترک ما بین اثنین یا سه مولا بود، هر دوتا وقتی کردند عمه خودشان را فرض کنید ولو اشتباهن، یا فرض کنید غیر اشتباه، بنابراین که ولد لاحق بشود در صورت عدم، در صورت علم. الان این زحمه زایده است، این پسر کدام است؟ سه تا وقتی شده است، مال کدام واتی است؟ چی روایت در گروه اول؟ این زن هم میشود گفت این ولد اصلا پدر ندارد، هیچ کدام نیست. این در مثل این مواردی که از آنها تعبیر به مشکل میشود، مثل این که فرض بفرمایید مالیست در ما نهروی مردد ما بین چند نفر است، این را که میگویم متوجه باشید، گفته شده است از این موارد است آنجایی که مالی باشد در ید کسی که زلیت میگه مال من نیست، ولیکن دو نفر یا بیشتری ادعا میکنند هر کدام که مال من است، در این مورد رجوع به قرعه میشود. توجه کردید رجوع به قرعه میشود؟ نه، در ما نهرفی ما در باب قضا عرض کردیم که اینجا مورد قضا نیست، چون که منصوص است مالی را که مالک نداشته باشد و مدعی بشود کسی مالکیت را، توجه کردید حکم میشود به ملکیت او، زلیت می جمال من نیست. مثل اون روایت چیست که پیدا شده است، یکی از اونها گفت مال من است، امام علیه السلام حکم فرمود، توجه کردید هر کسی که مدعی بشود مال اوست، ده نفر مدعی شدن ده مال ده نفر است، بدون زد تقسیم ما بین ده نفر می شود، اونجا جای قرآن نیست. بلی این مواردی که از تحت نصوص خارج هستند و از این معنا معلوم شد سایر مواردی که در مثل قاعده لازرر و امثال ذالک ادعا شده است که اینها تخصیص خیلی وارد شده است، به اینها عمل نمیشه کرد مگر اینکه موزم عمل کنند، اونجاها هم وجه اینکه به قاعده لازرر عمل نشرده اند اگر مثل مقام بوده باشد که همین زورم هست، اون حرفه ها اساسی ندارد که مقترن به قرینه ای بود اون قرینه به دست ما نرسیده است. هازا تمام الکلام فی بحث الاستصحاب، یگان الکلام فی بحث التعادل و الترجیح. بعد التعطیلی التماس دعا از جمیع آیان مؤمنین عراق را دعا کنید، بگویید دیگران دعا کنند، آنها مبتلا شدند با اون چیزی که جوانهای ما در زمان اون ملعونی که به درک واصل شد مبتلا بودند، مثل او هست. بله، در اون وقتی که اون بله طاغوت بود در ایران و هاکذا، مثل اون مواردی که شاید نوبت برسد لا سمح الله که در جنگ جوانهای ایران مبتلا بودند، موشک بارانی و اون سلاحهای کذا، شاید این بیچاره هم باز مبتلا بشوند. دعا کنید به زودی این طاغیه ای را که مسلط شده است بر رقاب مؤمنین، یعنی مسلط بود، این قضا مسلط شده بود بر رقاب بعض از مؤمنین، فعلا هم مسلط است، شر و انشاءالله به حرمت اهل بیت عصمت و طهارت، خیلی ظلم کرده است این ملعون به عتبات مقدسات، خیلی ظلم کرده است به اون حوزه علمیه شیعه. بله، سند شیعه بود، توجه کردید، این خداوند انتقام را به زودی بگیرد و شرین را کوتاه کند، بر مؤمنین بر شیعه ها عزتی بدهد و بر جوان ها کمان که همین زور هم روا آثارش پیداست انشاءالله. التماس دعا جمیعا و رحمت الله و برکاته.